بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره صوم مسافر و صوم مریض و صوم مطیق. ائمه اهل بیت فرمودند صوم مسافر عزیمت، دیگران فرمودند نه عزیمت نیست، رخصت، می تواند روزه بگیرد و می تواند بخورد. مدرک هر دو آیه مبارکه است. ما منها اینکه قول ائمه ما برای ما حجته به حکم حدیث ثقلین، منها این آیه را بحث میکنیم تا ببینیم از آیه چه استفاده میشود. دیروز از طرق چهارگانه به این نتیجه رسیدیم که مسافر حتما باید روزه خود را بشکند و بعدن روزه بگیرد. چهار تا دلیل داشتیم و برای هر دلیلی یک علامتی نهادیم. دلیل اول علامتش ترتب بود. ما می‌بینیم که می‌فرماید و این کنتم مرضا او علی سفر فعدتون من ایام اخر، یعنی یجب صیام و عدت ایام اخر. اگر واقعا صیام عدت ایام اخر واجبه، دیگه رمضان نمیتوند نه جایز باشد نه مستحب و نه مکروه، و الا یلزم بر این که برای اینها دو تا روزه باشد و هانه که یک روزه بیشتر نیست. از این که میگد یترتب بر سفر وجوب و صیام عدت اخر، این وجوب دیگه نمیتوند همراهش صیام دیگری باشد. دلیل دوم تقابل بین جملتین که از روایت امام استفاده شد، فمن شهد منکم الشهر فلیصم و من لم یشهد، یعنی مسافر، فلا یصم. سوم دلیلی که آوردیم گفتیم مریض و مسافر کنار هم آمده اند. مسلمن در مریض نمیتونیم قائل به رخصت بشیم. چرا؟ چون مریض علا قسمین، مریضی هست که اصلا صوم براش مفیده یا لااقل مضر نیست، اون مریض که باید روزه بگیرد. فرض کنید پایش درد میکند، روماتیسم دارد، اما ارتباطی به صوم نداره. مریضی که در این آیه مطرح است مریضی است که صوم مضره. مسافر در کنار مریض آمده است، چون مریض در اونجا رخصت نیست، بهرن در مسافر هم رخصت نیست. چهارمان دلیلی که آوردیم گفتیم سیاق کلام این است که اصلا دو طائفه داریم. یک طائفه وجوبشون در رمضان، طائفه دیگر وجوبشون در غیر رمضان. فعدت من ایام اخر. گاهی از اوقات آقایون سوال میکنن اگر واقعا بر مسافر رمضان واجب نیست بلکه غیر رمضان واجبه، پس چرا میگیم قضا رمضان؟ چرا میگیم قضا؟ اگر واقعا بر مسافر در رمضان واجب نبوده، اصلا ظرف حکمش ایام اخره، پس چرا میگیم قضا؟ این جوابش به اعتبار مقتضیه. مقتضی بوده است که جناب مسافر هم روزه بگیرد، ولی خلاق متعال یک هدیه ای، یک هبه ای به مسافر لطف کرده که مسافر در اینجا روزه نگیرد. اگر میگیم قضا به اعتبار علت تامنیست، به اعتبار مختزیه، یعنی شرایط به حسب اولیه ایجاب میکرد که مسافر هم مانند حاضر باشد، از این نظر میگیم قضا. و الا در حقیقت قضا نیست، اون ادا را انجام میدهد. تا اینجا بحث ما تمام. بعد گفتم قائلین به این که سفر مسافر رخصته، در مقابل این ادله ما قرار گرفتن، آمدن آیه را تعویل میکنن. المرار میگه آمدن آیه را تعویل میکنن. چه میکنن؟ یک کلمه فافتره مقدر میکنن. عرض کردم اولین باری که من سیوتی را میخوندم در کدام یک از این بابها دیدم دارد فافتره. جلالینم که سابقا نگاه کرده ام دیدم اونم میگه فافتره. چرا؟ چون اگر فافتره را مقدر نکنن نتیجه همان است که ما میگیم. افتره را مقدر میکنن قهرن نتیجه میشود رخصت، نمیشود عزیمه. جناب المنار میگه که این تعویله. در این حالی که میگه تعویله، ولی تا بگه همین مذاهب ائمه اربعه شده، میگه بر این که رخصت جرأت نکرده مخالفت کند. جاهای دیگر چرا مخالفت میکند، ولی در اینجا نه اینکه ائمه اربعه همشون میگن بر این که رخصته، یک نفر در مصر المنار مفسر بگد نخی عظیمت آشمم بدا فوراً شهریش را چه میکنه؟ قطع میکنه. توجه کردی؟ برای اینکه شهریش را قطع نکنن میگد تعویل است و حکمم همینه. بنده خدا خودت میگه تعویل، اون هم بلا دلیل و بلا قرینه، چرا میگید عرض کنم فافتره؟ خب تا اینجا بحث ما دیروز بود. بحث جدید ما، چند طائفه را خوندیم؟ مسح کدوم؟ من شهده بینکم الشر. دو مسافر. سه مریض. الان میخوام چهارم را بخونم. عل متیق اتاق یتیق و اتاقتن اسم فاعلش عل متیق. آقایان میدونید که چیز باب افعال گاهی هم لازم استعمال میشود. قد افلح المؤمنون رستگار شد، نه که رستگار کرد. متیق ولو از باب افعاله و باید عرض کنم متعدی باشد، اما لازمه. المتیق به کی میگن؟ متیق به اون آدمی میگن که آخرین قدرت خود را به کار میبرد روزه میگیرد. اتاق یتیق و اتاقتن آدمی که کار را انجام میدهد اما اون چه توان دارد دیگه صرف میکنه. این نتیجهش همان حرج. حرج که ما داریم با جعل علیکم فی الدین من حرج، این همانه. عطا یتیق و اطاقتن روزه میگیرد، زنده هم هست، یک ماه هم روزه میگیرد، ولی اون چه که توان دارد در این راه صرف میکند، به مشقت کثیر روزه میگیرد. این آدم فدیتون طعام مسکین، این باید فدیه بدهد. آیا برای متیق روزه افطار رخصت یا اون هم عزیمت؟ این دیگه ربطی به مخالف ندارد. از نظر بنده عزیمت. چرا؟ قانون کلی ما جعل علیکم فی الدین من حرج جعل را نفی میکند. جعل وجوب نکردیم، حکم نکردیم. نه تنها وجوب را برداشتیم، حکم را برداشتیم. آقایان میگن قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر کنترل کننده احکام اولیه هستن. احکام اولیه را کنترل میکنن، حدش را مشخص میکنن. فلانی تو این کار بکن تا جایی که لا ضرر، اگر لا ضرر آمد دیگه حکم نیست. این کار را بکن در حد لا حرج. بنابراین لا حرج و لا ضرر کنترل کننده احکام اولیه هستن. کنترل کلمه خارجیه، فارسی بگیم عربی بگیم تحدید کننده، حدد یحدد و تحدیدن احکام اولیه را تحدید میکند، اندازه گیری میکند. چون از باب حرجه، در حرج ما معتقدیم بر این که حرام این کار را انجام بدهد، بنابراین آدم مطیق ولو بتوند روزه بگیرد روزش حرامه، بلکه یتعین علیه الفدیه. البته این مسئله اختلافیه. مرحوم جواهر نظرش همین است که من عرض کردم، ولی مرحوم صاحب حدائق اون میگد نه، مخیر بین الصوم و الفدیه، ولی ظاهر آیه این است که دخی اکی بر همان ستاست، المسافر و المریض و المطیق، اینها اصحاب الرخص نیستن، اصحاب العزیمه. المنار میگد اصحاب الرخصه، ما میگیم اصحاب العزیمه بر همانه. البته آقایان در رساله ها دارن الشیخ و الشیخه، میزان شیخ و شیخه نیست. شیخ و شیخه مصداق واضحشه، کسانی که سن بالا دارن اگه بخوان روزه بگیرن اون که توان دارن باید صرف کنن، ضعف اینها را میگیرد و هی باید دراز بکشند و استراحت کنن. شیخ و شیخه مصداق روشنشه، میزان اتاقه یتیق و اتاقه ای صرفه ما لهو من القدره در سیام. البته این مسئله بماند در فقه، جواهر مفصل بحث کرده، حدائق بحث کرده، حدائق نظرش رخصته، اما دیگران نظرشون عرض کنم عظیمته، ما هم میگیم اصحاب العظیمه. از این رد بشیم. عرض کنم خدمتون که مکتبی که باقی میماند باید در اطرافش بحث کنیم. صفحه اول بیارید از همین ورقه، صفحه اول آورده. اون آیه دوم را من میخورم، ببینید. ایاماً معدودات، فمن کان منکم مریضاً خاندیم او علا سفرین خاندیم و علالذین یتیقونه فدیتون تعام مسکین. دو فقره دیگر باقی مونده، کدوم؟ فمن تطوع خیرن فهو خیر له. هر کس بیشتر عرض کنم خدمت که کار کند، تطوع بیشتر به اصطلاح انجام دهد. مفسرین میگن تطوع اختلاف درش هست، به نظر بند اختلاف نیست. فدیتون تعام مسکین یه مده، فمن تطوع هر کی دو مد بده، چهار مد بده، و من تطوع هر کس افزایش داشته باشم و خیر الله. نباید ما در این اختلاف کنیم. فمن تطوع خیرن فهو خیر الله. بریم از کنم خدمت احتمالات. بغلش معنا کرده فدیتون تعام مسکین، به مقداری که یه مسکین را سیر کند. حالا اگر کسی دو مسکین را سیر کرد، سه تا را سیر کرد، اشکالی نداره. بنابراین فمن تطوع خیرن فهو خیر له نباید جزء مجمل. آخرین بخشی که مونده و این یکی از ادله مخالفه و انتصومو خیر لکم، اونها که میگن اصحاب الرخ است، ما گفتیم اصحاب العزیمه، به این آیه میچسبن و انتصومو میگن انتصوم مریض، انتصوم مسافر، انتصوم مطیع و انتصوم خیر لکم. ولی میبینن در مریض خیلی زیبا نیست، در مطیقم میبینن زیبا نیست، میچسبونن به مسافر. چون بگیم و انتصوم جناب مریض، آخه مریضی که مریض است زوزه برش ضرر داره، بگیم و انتصوم و میخندم. یا اون پیر مردی که دارد روزه میگیرد و قش میکند، همش تکیه کرده است، آه آه میگد که بلال اذان بگه، بگیم و انتصوم و خیر لکم. ولذا چسبوندن به مسافر، دیواری کوتاه‌تر از دیوار مسافر پیدا نکردن، میگن و انتصوم ایها المسافر خیر لکم. من در ترکیه در یک همایشی شرکت کردم، همین آیه اونها مطرح کرده بودن و انتصوم. شما چه میگید؟ ما اول میگیم و انتصوم، چطور خطاب در اینجا حاضره و حال اینکه قبلی ها همه اش غایبه. ببینید، فمن کان منکم مریضا، جناب مریض، او علی سفرین، جناب مسافر، و علی الذین غایب، این سه تا غایب، اما و انتصومو خطاب، این معنا ندارد به این ستا برگردد، یا برگردد به از کنم اولی. سیاق کلام را ببینید، انتصومو باید برگردد به اون خطابی که در آیه هست. خطاب کدومه؟ در آیه ببینید خطاب کدومه؟ خطاب کدومه؟ ببینید خطاب کدومه؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، این برمیگرده به او. ترجمه کردی آخشبم بزن میگه کبوتر با کبوتر، باز با باز، ترجمه کند همجنس با همجنس پرواز. ببین خطاب ها کدومه، اول آیه خطابه، آخر آیه هم خطابه، این خطاب به اولیه تأکیده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خیلی خیال نکنید، ایاما معدودات و انتصومو خیر لکم، صوم به نفع شماست، هم به نفع جسم شماست هم به نفع روح شماست، این تأکید همانه. و الا اگر برمیگشت به جناب مسافر باید قائد بگه، چه بگد؟ بگد و ان یصوم المسافر خیر من ان یفطر. قرآن کتاب فصیح و بلیغه، کتاب عرض کنم عطار و بقال نیست، کتاب الله عز و جل، کتابش کتاب حساب شده است، اول خطاب، آخر خطاب، وسط قیمته. اگر این را برگردونیم به ستا که آبرو ریزیه، چون در مریض بگیم الکسومو میخندن، به مطیق میخندن، اونه که نمیخندن باید برگردد به مسافر، خب میگیم مسافر اونجا قائبه، اینجا هم بگد و ان یسوم المسافر خیر من ان یفته. و حالا که به مسافر نمیگه، میگه و انتصومو کلی میگه، پس این برمیگردد به سر. این یکی. ولکه آقای محمدی، ولکه انتجیب جوابن آخر، اون کدومه؟ بگیم برمیگردد به همه،
اما به اینجور از اول آیت بگیرید بر آخر و انکسومو برمیگردد از اول آیت تا آخر و انکسومو چرغم به نحوی که ما گفتیم چرغم گفتیم من شهید منکم الشر فلیصومه و من کان مریضا او علا سفر یصومه عدت ایام اخر المطیق لا یصوم و انکسومو علی النحو المذکور با اون سبکی که از اول آیه تا آخر آیه گفتیم به همان شکلی که ما گفتیم به تشریع ما عمل کنیم به نفع همه شما. پس انکسومو را دو جور ما حل کردیم. یک، اگر برگردد اولا برمیگردد به آیه اول به اون خطاب. چرا؟ چون سیاق به هر دو یکیه و اگر برگردد به ستا آبرو ریزیه. برگردد به مسافر با دیگه و انکسوم المسافر، پس برمیگردد به اول. این جواب اول. جواب دوم بابا و انکسوم و ایها المسلمون علی النحو المذکور فی الآیات الثلاثه به همان نحوی که گفتیم روزه بگیرید. حاضر در شهر، مسافر و مریض خارج از شهر، مطیقم که معفوه. اگر به همین سبک روزه بگیرید فهو خیر لکم ارکرم ان کنتم تعلمون. الهنا ترجمه و تفسیر آیه تمام. بفرمایید. بلندتر بگو.
خطاب همش اینجا مخاطبه. خطاب قایم ما نداریم. از اول آیه تا کل سه‌آیه خطاب مخاطبه. خطابی که قایم باشه.
اشکالتون چیه؟ اشکالتون را خیلی روشن بگو.
اشکالی که توجیه اول ما تمام. اینجا افعل تعیینیه. خیر لکم یعنی این به طور کلی این
بیا اینجا نزدیکتر گوش من بشنود برم گوشم نشنید. کسی هست که بلندتر بگه؟ بعد آه چه میگه دیشون؟
اول خیلی لکن خطاب تفسیری نیست، تعلیمیه. اینجا خطاب قایب نداریم. خطاب ها همه مخاطبه از اول آیه تا آخر.
میدونم خیلی لکن افعل تفسیر باشد یا نباشد. خوب
ها؟
خوب خوبه دیگه. عرض کنم خدمت یعنی معنیش که مستحبه ها؟ نه نه اینه میخواه بگی؟ میخواه بگی خیرون دلیل
متعینه، یعنی روزه متعینه به طور کلی
و انکسومو خیر لکم متعین. خب باشه ما میگیم متعین، اما چرا هم متعین؟ به این شکلی که گفتیم ما هم میگیم والله بالله خیرون متعینه. خب حالا که این آقای لاغر یه جمله ای را گفت، این به من قول داد که تا پیر مردی به همین لاغری بمونه. ایشون که کلمه خیرون گفتن، من یه داستانی بگم خود ایشون هم لذت ببره. خیر در قرآن دو جور به کار می رود. گاهی به صورت افعل تفسیر به کار می رود، کما اینکه در اصطلاح ما هم هست، این هم خوبه اون هم خوبه ولی این بهتر. ولی گاهی در قرآن خیر افعل تفسیر ندارد، اصولاً معنای تفصیلی نداره. مثلا هنگامی که دشمن مشرکین را وارد دوزخ میکنن، ملائکه میگن ازالک خیران، این دوزخ که میبینی ام جنت اللتی وعد المتقون. مسلماً اینجا خیر افعل تفصیل نیست بلکه تعینه، چون معنا ندارد که جهنم خوب باشه. یعنی هازا خیرون، هازا محبوبون، دون هازا. پس خیرون گاهی در افعل تفسیر به کار می روید و گاهی در غیر افعل تفسیر. عرض کردم میگن ازالک خیرون ام جنت اللتی وعد المتقون. جناب یوسف را میگن ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی. احب در اونجا افعل تفسیر نیست، یعنی هازا محبوبون و زاکه لیس به محبوبن، از معنی تفضلی ساقطه. کراچکی کتابی دارد، کتاب خوبی است، کنز الفوائد، شاگرد مرحوم مفید اهل مصر، کتابی دارد به نام کنز الفوائد. میگه که من در بغداد بودم، ظاهرا بغداد، یه نفر از معتزله آمد پیش من، گفت قولکم علی افضل من ابی بکر، این یا خلاف قواعد یا خلاف عقیده شماست. گفتم چطور؟ گفت اگر میگید علی افضل من ابی بکر، علی هم فضیلت دارد، ابی بکر هم فضیلت، این موافق قواعده اما خلاف عقیده شماست. و اگر بگید نه این فضیلت دارد اون فضیلت ندارد، این خلاف قواعده. ایشون میگه قوتو ان الشیعه اعرف به مباقع الالفاظ من خصومهم، تفصیلا بحث میکند که افعل تفصیل دو جور به کار میرود، گاهی به معنی تفضیلی تفضلی، گاهی اصلا تفضل نیست. این آیه من خوندم و آیات دیگر. خیر در اینجا به معنای افعل تفصیل نیست، بلکه به معنای تعین، و ان تصومو خیر لکم یتعین لکم الصوم. اما چه رقم؟ عدن نحو الذی ذکرنا. کدومه؟ فلیشهد مساقد حاضر در وطن، مسافر و مریض در خارج از شهر، و اما مطیق مسلمن راجع به مطیق نیست، زیرا مطیق فرض این است که آخرین جهدشه، این با روح اسلام موافق نیست. بله مرحوم حدائق میگد نه مطیقم روزه بگیرد. چرا؟ و انت سومو خیلون لکم. مشکلتون هر شد. خب سبب شد که ما یه داستانی را گفتیم. این تمام. برگردیم. خب عرض کردم بحث آیمون تمام شد. علت این که ما روایات را میدون نمیاریم، برای اینکه خواستیم با آیا آخوند بگیم جناب آخوند اگر در آخر کفایه یه مش آیاتی را مطرح میکنی، آیاتی را مطرح کن که واقعا یک نوع اجمالی داشته باشن که رفع اجمال کنی. ولذا آیات را مطرح میکنیم، کمتر روایات را، و الا روایات بیاریم دیگه بحث ما از قرآنی خارج میشود، میشود فقهی. ولی برای اینکه آقایان دقت کنید ببینید، با اینکه قرآن گواهی میدهد که اینها اصحاب الرخص نیستن، اصحاب العزائمه، روایاتشون هم گواهی میدهد. من روایات ائمه اهل بیت را نمیخونم، اون در مسائل هست. حتی روایات آقایون هم بر این مسئله گواهی میدهد. آقایان دوتا صحیح دارن، چهار تا سنن. بخاری و مسلم صحیحه، اون چهار تا صحیح نیستن، سننن. سنن ابو داوود، سنن ابن ماجه، سنن ارز کرم خدمتون که نسائی و غیره. این روایت از مسلمه. مسلم یعنی چه؟ یعنی صحیح، یعنی ردخور نیست، خدشبردار نیست. اخرج مسلم عن جابر عن عبدالله عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله خرج عام الفتح که سال هشتم الى مکه فی رمضان، هشتم رمضان از مکه در آمد، هجده رمضان بر مکه رسید، ده روز طول کشید. فسام تراه حتی بلغ کراع الغمیم، که قبل از مکه است. فسام الناس ثم دعا بقدح من ماء، یک کاسه آب خواست، فرفعه برد بالا، حتی نبرن ناس ایره سم شرب آبرا خود. عرض کردم چرا؟ یعنی اون خدایی که به من امر کرده روزه بگیرم، اون خدا امر کرده که من روزه را بخورم. فقید له بعد ذالک ان بعض الناس قد صام، گوش نکردم. چرا؟ گفتن احفظل الاعمال احمزها، بریم حج و با روزه بهتره. فقال اولئک الاسات و اولئک الاسات، اینا عاصی هم کارشون غلط، با اینکه مسلم این روایت نقل میکنه. این روایت در وسائل هم هست، در وسائل از امام صادقه یا از امام زین العابدین. فسماهم رسول الله اساتن، عرض کردم خدمت که این یه روایت. اخرج ابن ماجه، ابن ماجه سننش عرض کردم خوبه، دو جلده، خب صحیح نیستن ولی اینها معتبرن. ان عبد الرحمن ابن عوف سرمایه‌دار مکه، اون کس که علی را محروم کرد و عثمان را به خلافت نشان، اینه. چون این در شورای شش نفره بود و علی را محروم کرد، او را عرض کردم خدمت که به خلافت رسون. اول گفت علی جان من با تو بیعت میکنم که با کتاب خدا و سنت رسول خدا و سیره شیخین عمل کنی. گفت من به کتاب و سنت عمل میکنم، سنت شیخین نه. رو کرد به عثمان، ابایعک علی ان تعمل بکتاب الله و سنت رسول الله و سنت سیرت الشیخین؟ قال نعم، دستت بر دست او به عنوان خلافت. این مقدمه بود، میدونست که امیر مؤمنان این کار را نخواهد کرد، این او را مقدم کرد. عبدالرحمن ابن او قال رسول الله صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الهوا، و روایات دیگر هم اینها دارن. بنابراین هم کتاب و هم سنت با ما موافقه. در این حالی که ما مسئله را تحقیق کردیم، میگیم کلون علا رأیه، هر کسی مکتب خودش را بگیرد، حق همینه. این مسائل ما خیال نکنه که تفرق افکنه، نه، تفرق افکنی نست که در مقام بس اهانت کنه، نه، اینا تفرق افکن نیست، بلکه اینها وسائل تقریبه. نقطه نظر ما را بدانند، نقطه نظر خود را بدونند، بدونند که ما هم بر یک اساسی میگوییم. اگر آنها بر یک اساسی هستند، ما هم بر یک اساس، که بسا برگردند بر اساس ما و تقریب بیشتر. خب از این آیه فارغ شدیم، فردا آیه سومی را بحث خواهیم کرد. جزور من امروز نیاوردم، فردا میاییم. آیه سوم، دو تا آیه دیگر داریم، بلکه سه تا، تا ایام درسی بتونیم این آیه ها را درست کنیم. من آیه ها را انتخاب بکنم که آموزشی باشد، کاربردی باشد، که آقایان مستحضر باشم. یک آیه این است که آیا وستشهدو، عرض کنم که در سوره طلاقه باید دو تا عادل حاضر شود، حضور عدلین در طلاق لازمه یا نه؟ اونا میگن نه، در طلاق لازم نیست، بلکه در رجوع لازمه. وارونه سر در طلاق میگن لازم نیست، و حالا که باید در طلاق حاضر باشد، شرایط را مشکل کنیم تا طلاق صورت نپذیرد. در رجوع باید چه کنیم؟ شرایط را کم کنیم تا ابغض الحلال از بین برود. میگن نه، آیه مربوط است به رجوع، آیه مربوط به طلاق نیست. البته اخیراً در مصر فتوا را عوض کردن، گفتن هم در رجوع و هم در طلاق. این یه آیه است که سوره طلاق. امشب آیون آیه سوره طلاق را یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این را آیان این سوره را مطالعه کنیم. آیه دیگری که باید بحث کنیم که اجمالش رفع بشود کدام آیه؟ کدام آیه؟ آیه متعال فما استمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. اونا میگن مربوط است به طلاق نکاح دائم، ما بگیم مربوط است به نکاح منقطع. البته باز بحث ما قرآنه، کم و بیشم اگر روایاتی در کنارش آوردیم اشکالی نخواهد داشت. هر دا جزوه را میاریم. حضرت آقای اصفهانی جزوه را میگیرد، دم در میسته، دونه دونه به همه میده، وقتی تمام شد تشمیرد اینجا که ستون حنانه ناله نکنه انشاءالله.